فقط اومدم یه تلفن بکنم. داستانی از گابریل گارسیا مارکز. بعد از ظهر یک روز بهاری بارانی، ماریا دلالو سروانتس که به تنهایی رانندگی میکرد، اتومبیل کرایه‌ایش در راه بارسلون توی بیابان مونگروس خراب شد. زن 27 سالی داشت، اهل مکزیک و زیبا و متفکر بود که چند سال پیش در نقش بازیگر تئاتر اندک شهرتی به هم زده بود. او با یک شعبده باز کاباره ازدواج کرده بود و قرار بود به دیدن چند نفر از بستگانش در ساراگوسا برود و اوائل شب پیش او برگردد. یک ساعتی وحشت زده به اتومبیل ها و کامیون ها علامت می داد و آنها توی آن طوفان به سرعت از کنارش می گذشتند. تا اینکه سرانجام راننده یک اتوبوس قراضه دلش به حال او سوخت، اما هشدار داد که راه خیلی دوری نمی رود. ماریا گفت اهمیتی نداره، فقط میخوام یه تلفن پیدا کنم. واقعیت داشت و تلفن را هم از این رو ضروری میدانست که شوهرش بداند قبل از ساعت 7 نمیتواند پیش او باشد. او با آن کت دانشجویی و کفشای کتانی در ماه آوریل به پرنده کوچک ژولیده‌ای شباهت داشت و به دنبال آن بدبیاری خاطرش آنقدر آشفته شد که فراموش کرد کلید اتومبیل را بردارد. زنی با سر و وضع نظامی کنار راننده نشسته بود و به ماریا حوله و پتویی داد و روی صندلی برای او جا باز کرد. ماریا سر و صورت بارانیش را پاک کرد و سپس نشست. پتو را دور خود پیچید و سعی کرد سیگاری روشن کند، اما کبریت‌ها مرطوب بود. زنی که با او روی یک صندلی نشسته بود سیگارش را روشن کرد و خواست که یکی از سیگارهایش را که هنوز خشک بود به او بدهد. سیگار که می‌کشیدند، ماریا هوس کرد در دلش را باز کند و صدایش را از صدای باران و سر و صدای اتوبوس بلندتر کرد. زن انگشتش را روی لب‌ها گذاشت و حرفش را قطع کرد. زیر لب گفت: خوابم. ماریا پشت سرش را نگاه کرد و دید که اتوبوس پر از زنهایی است با سنهای نامشخص و موقعیت‌های متفاوت که لای پتوهایی درست مثل پتوی خودش به خواب رفتند. آرامش آنها به او سرایت کرد. روی صندلی کس کرد و با صدای باران از هوش رفت. وقتی بیدار شد، هوا تاریک بود و طوفان به صورت نم‌نم باران یخ‌زده‌ای در آمده بود. نمی‌دانست که چقدر خوابیده یا توی این دنیا به کجا رسیده. همسایه‌اش گوش به زنگ بود. ماریا پرسید: کجا هستیم؟ زن گفت: رسیدیم. اتوبوس داشت وارد حیات سنگفرش ساختمان عظیم و غمزده‌ای می شد که ظاهراً صومعه‌ای در دل جنگلی از درختان غول پیکر بود. مسافران که نور ضعیف چراغ حیات آنها را روشن کرده بود سر جایشان ماندند تا زنی که سر و وضع نظامی ها را داشت با تحکم مرسوم توی کودکستان ها که دیگر ور افتاده بود گفت که از اتوبوس پیاده شوند. همه زنهای مسن بودند و حرکاتشان در نور پرید رنگ حیات آنقدر با بیحالی توأم بود که به اشباح توی خوابها شباهت داشتند. ماریا که پشت سر همه پیاده شد پیش خود فکر کرد که راهبه اند. اما وقتی چندین زن را با لباس یک شکل دید که دم در اتوبوس از آنها استقبال کردند دچار تردید شد. زنها پتوها را روی سر آنها کشیدند تا تر نشوند. آن وقت همه را به ستون یک به خط کردند و نه با حرف بلکه با کف زدنهای موزون و آمرانه هدایت کردند. ماریا خداحافظی کرد و دست دراز کرد پتو را به زنی که با هم روی یک صندلی نشسته بودند بدهد. اما زن به او گفت که تا وقتی دارد از حیات می‌گذرد سرش را با آن بپوشاند و سپس به دفتر نگهبانی بدهد. ماریا پرسید: اینجا تلفن پیدا میشه؟ زن گفت: البته، جاشو بهت نشون میدن. سیگار دیگری خواست و ماریا بقیه جعبه مرطوب را به او داد. گفت تو راه خوش میشن. زن از روی رکاب با تکان دادن دست خداحافظی کرد و با صدایی که به فریاد میماند گفت خدا به همراه. اتوبوس پیش از آن که به او فرصت بدهد چیز دیگری بگوید به راه افتاد. ماریا دوان دوان به طرف راه رو به ساختمان راه افتاد. پرستاری سعی کرد با کف زدنهای سری جلوی او را بگیرد، اما ناگزیر شد به فریادی آمرانه متوسل شود. میگم بیست. ماریا از زیر پتو بهت زده نگاه کرد و یک جفت چشم سرد و انگشت اشارهی گریز ناپذیر دید که او را به سوی صف میخواند. اطاعت کرد. وقتی پا به راه رو گذاشت از گروه جدا شد و از دربان سراغ تلفن را گرفت. یکی از پرستارها چند بار آرام روی شانه‌اش زد و او را به صف برگرداند. آن وقت با صدای شیرینی گفت از این طرف خوشگله، تلفن از این طرفه. ماریا همراه زنهای دیگر به طرف انتهای راه رو به تاریک راه افتاد تا به خوابگاه دست جمعی رسید. پرستارها در آنجا پتوها را جمع کردند و شروع کردند هر تختی را به یک نفر بدهند. پرستار دیگری که در نظر ماریا انسان‌تر بود و مقام بالاتری داشت تا انتهای صف رفت و فهرست نامی را با اسمهایی که روی تکه‌های مقوا به بالاتنه تازه واردها دوخته شده بود مقابله می‌کرد. به ماریا که رسید از اینکه او کارت شناسایی به سینه نداشت متعجب شد. ماریا گفت من فقط اومدم یه تلفن بکنم. با تأکید زیادی توضیح داد که اتومبیلش توی بزرگراه خراب شده. شوهرش که توی جشنها کارش چشم بندی است در بارسلون چشم به راه اوست. چون تا پیش از نیمه شب 3 برنامه باید اجرا کنند و او میخواهد شوهرش بداند که نمیتواند سر وقت برسد. و افسود که حالا تقریبا ساعت 7 است و شوهرش میبایست تا 10 دقیقه دیگر راه بیفتد. و او میترسد که چون دیر کرده شوهرش برنامه ها را به هم بزند. پرستار که ظاهراً به دقت به او گوش می‌داد پرسید اسم چیه؟ ماریا با آهی از سر آسودگی خیال اسمش را گفت، اما زن پس از چند بار مرور کردن فهرست اسمش را پیدا نکرد. با اندکی دلهوره از پرستار دیگری پرسشی کرد که او چیزی به نظرش نرسید و شانه بالا انداخت. ماریا گفت اما من فقط اومدم یه تلفن بکنم. سرپرست گفت البته جونم، و او را با ملایمتی آنقدر ظاهری تا کنار تختش برد که به نظر واقعی نمی رسید. اگه آدم خوبی باشی با هر کی می تونی تماس بگیری، اما الان نه، باشه فردا. سپس در ذهن ماریا جرقه ای زده شد و به صرافت افتاد که چرا زنها توی اتوبوس حرکاتشان طوری بود که انگار در ته یک آکواریوم باشند. آنها را در واقع با داروی آرام بخش بیحال کرده بودند و آن کاخ تاریک با دیوارهای سنگی زخیم و پلکان یخ زده در واقع بیمارستان زنان بیمار روانی است. با دلهوره دوان دوان از خوابگاه بیرون رفت، اما پیش از آن که به در اصلی برسد پرستار قول پیکری که لباس کار تعمیرکارها را به تن داشت با ضربه محکم دستش جلوی او را گرفت. دست او را پیچاند و بی حرکت نگه داشت. ماریا که از وحشت منگ شده بود زیر چشمی به اون نگاه میکرد. گفت به خاطر خدا به مرگ مادرم قسم میخورم، من فقط اومدم یه تلفن بکنم. تنها یک نگاه گذرا به چهره آن زن کافی بود که ماریا دریابد هیچ التماسی هر چقدر دامنه داشته باشد آن دیوانه لباس کارپوش را که به دلیل قدرت غیرعادیش هرکولینا صدایش می‌کردند نرم نمی‌کند. او مسئول موارد دشوار بود و 2 بیمار آسایشگاه را با دستش که به دست خرس‌های قطبی می‌ماند و در کار کشتن اشتباهی مهارت پیدا کرده بود خفه کرده بود. مشخص شده بود که مورد اول تصادفی بوده. مورد دوم آنقدرها روشن نشد و به هرکولینا گوش زد کردند و اخطار دادند که بار سوم با یک بازجویی درست و حسابی روبروست. واقعیت ماجرا از این قرار بود که این بزگر یک خانواده قدیمی و نازنین تاریخچه حادثه‌های مشکوکی در بیمارستان‌های روانی گوناگون سراسر اروپا داشت. شب اول ناگزیر شدند ماریا را با تزریق آرام بخش بخوابانند. وقتی تمایل به کشیدن سیگار او را پیش از طلوع آفتاب بیدار کرد، مچ دست‌ها و پاهایش را دید که به میله‌های فلزی تخت بسته‌اند. داد و بیداد کرد، اما سر و کله کسی پیدا نشد. صبح در آن حال که شوهرش هنوز اثری از او در بارسلون پیدا نکرده بود، ماریا را ناگزیر به درمانگاه بردند، چون او قوطه‌ور در درد و رنج خود بیهوش افتاده بود. وقتی به هوش آمد نمی‌دانست وقت چقدر گذشته، اما حالا دنیا در نظرش چهره مطبوعی یافته بود. در کنار تختش پیرمردی قول پیکر با رفتاری مسمم و دو بار نوازش استادانه دست شادی زنده بودن را به او بازگرداند. مرد رئیس آسایشگاه بود. ماریا پیش از آن که چیزی بگوید و حتی پیش از آن که سلام کند درخواست سیگار کرد. مرد یکی روشن کرد و همراه با پاکت سیگار که تقریبا پر بود به دست او داد. ماریا نتوانست جلوی اشکایش را بگیرد. دکتر با لحنی آرام بخش گفت: حالا وقتشه که گریه کنی تا دلت آروم بگیره. اشک ریختن بهترین داروست. ماریا بدون شرم سفره دلش را گشود و این کاری بود که هیچگاه نتوانسته بود در لحظه‌های توهی پس از بودن با عشاق اتفاقی از عهده انجامش برآید. دکتر همانطور که گوش می داد با انگشت ها گیسوان او را صاف می کرد. بالشش را مرتب می کرد تا او راحت تر نفس بکشد. با درایت و نوعی شیرینی که زن هیچگاه در خواب هم نمی توانست حس کند، او را در مخمصه بی اطمینانی یاریش می داد. برای اولین بار در زندگی به این معجزه دست یافته بود که مردی او را درک می کند و با تمامی قلب به حرفهایش گوش می سپارد و انتظار ندارد به عنوان پاداش با او به خلوت برود. در پایان ساعتی طولانی، وقتی دیگر اعماق روحش را عریان کرده بود، اجازه خواست که تلفنی با شوهرش حرف بزند. دکتر با آن حالت شاهانه موقعیتش از جا برخاست. گفت: حالا زود شازده. و با لطافتی که زن هیچگاه تجربه نکرده بود گونه‌اش را نوازش کرد و گفت: هر کاری به موقع خودش. از دم در به شیوه کشیش‌ها با دست‌هایش طلب رحمت کرد و گفت که به او اعتماد کند و برای همیشه ناپدید شد. ماریا را همان روز بعد از ظهر با یک شماره مسلسل و شرحی سرسری درباره معمای محلی که از آنجا آمده و تردید پیرامون هویتش در بخش آسایشگاه پذیرفتند. رئیس در حاشیه پرونده به خط خود ارزیابی شخصیش را آورده بود. نوشته بود: مضطرب. همانطور که ماریا پیشبینی کرده بود، شوهرش نیم ساعت دیرتر از وقت برنامه قراری که داشتند از آپارتمانشان در محله هورتا بیرون آمد. اولین بار بود که در طول تقریبا دو سال پیوند آزاد و سازگار ماریا دیر کرده بود و مرد گمان کرد علتش سیلاب بارانی است که در آن دو روز پایان هفته همه استان را به هم ریخته بود. پیش از بیرون رفتن با سنجاق یادداشتی به در چسبان که در آن مسیرش را مشخص کرده بود. در جشن اول که تویش بچه ها همه لباس کانگاروار پوشیده بودند، او بهترین تردستیش ماهی نامرئی را از برنامه حذف کرد، چون نمی توانست بدون یاری زن اجرا کند. برنامه نمایش دوم در خانه زنی 93 ساله بود که روی صندلی چرخدار نشسته بود و به خود می بالید که در هر کدام از جشنهای تولد 30 سال گذشتهش یک شعبده باز تازه برنامه اجرا کرده. مرد از غیبت ماریا آنقدر ناراحت بود که در اجرای ساده ترین تردستی ها تمرکز پیدا نمی کرد. در برنامه سوم، یعنی برنامه‌ای که هر شب در کافه‌ای در خیابان رامبلاس اجرا می کرد، برای گروهی جهانگرد فرانسوی نمایشی کسالتبار به اجرا در آورد که آنچه را می دیدند باور نمی کردند، چون به تردستی اعتقاد نداشتند. بعد از هر نمایش به خانه‌اش تلفن می‌زد و منتظر می‌ماند تا ماریا گوشی را بردارد. بعد از آخرین تلفن دیگر نگران شد و یقین کرد که اتفاقی افتاده است. در راه خانه توی وانتی که برای نمایش عمومی راست و ریز کرده بود، شکوه بهار را در درختان نخل کنار پاس اودگراسیا دید و از این فکر شوم که شهر بدون وجود ماریا چه حالی برایش خواهد داشت به خود لرزید. وقتی یادداشت را که هنوز به در سنجاق شده بود دید، آخرین امیدش را از دست داد. آنقدر ناراحت بود که فراموش کرد غذای گربه را بدهد. حالا که دارم این را می نویسم، یادم می آید که هیچ وقت به اسم حقیقی مرد پی نبردم. اما توی بارسلون ما همه او را به اسم حرفه‌ایش ساتورنوی جادوگر می شناختیم. شخصیت عجیبی داشت و در کارها به راستی شلختگی نشان می داد. اما ماریا از ظرافت و جذابیتی برخوردار بود که مرد بهره ای نبرده بود. این او بود که توی این جامعه انباشته از اسرار بزرگ دست مرد را می گرفت و راهنمایی می کرد. جامعه ای که در آن هیچ مردی خواب آن را نمی دید که بعد از نیمه شب مجبور شود با تلفن همسرش را جستجو کند. ساتورنو ماجرا را دنبال نکرد و ترجیح داد فکر حادثه را از سر بیرون کند و تنها کاری که کرد این بود که به ساراگوسا تلفن زد و از آنجا مادر بزرگ خوابالود بدون دلواپسی گفت که ماریا بعد از نهار خداحافظی کرده و راه افتاده. مرد فقط یک ساعتی در طلوع آفتاب به خواب رفت و خواب آشفته ای دید که در آن ماریا لباس عروسی ژنده آغشته به خونی پوشیده و با این اطمینان ترسناک از خواب پرید که زن این بار برای همیشه رفته تا او بدون وجود ماریا با این دنیای درندشت روبرو شود. زن در 5 سال گذشته 3 مرد متفاوت از جمله او را ترک گفته بود. در شهر مکزیکو 6 ماه پس از دیدارشان در گرماگرم عشقی جنون‌آسا او را گذاشت و رفت. هر چیزی هم داشت جا گذاشت، حتی حلقه ازدواج قبلی خود را. در نامه‌ای هم نوشته بود که تا به تحمل بار عذاب این عشق مجنونوار را ندارد. ساتورنو پس از این در و آن در زدن پی برد که ماریا به خانه پدر و مادرش رفته است و پیش آنها رفت تا او را به هر بهایی شده برگرداند. خواهش و تمناهایش بی قید و شرط بود. قولهای زیادی هم داد که آنقدرها نمی توانست پای بندشان باشد. اما با تصمیم راسخ زن روبرو شد. زن به او گفت هم عشق کوتاه داریم هم بلند. و با بیرحمی نتیجه گرفت این یکی کوتاه بود. یک دندگی ماریا او را ناگزیر کرد که تن به شکست بدهد. اما در ساعتهای اول صبح روز جشن اولیا، پس از کمابیش 1 سال فراموشی عمدی، وقتی پا به اتاق سوت و کور خود گذاشت، زن را دید که با تاج شکوفه های نارنج به سر روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کشیده است. ماریا واقعیت ماجرا را برایش بازگو کرد و گفت که نامزد تازه‌اش با داشتن یک زندگی آبرومند و با نیت ازدواج همیشگی در کلیسای کاتولیک او را با لباس عروسی و جلو محراب کلیسا رها می کند و می رود. پدر و مادرش تصمیم می گیرند که در هر حال جشن را برگزار کنند و زن تظاهر می کند که اتفاقی نیفتاده و با گروه نوازنده سنتی به پایکوبی سرگرم می شود و بیش از اندازه گلو تر می کند. آن وقت با حال زار و پشیمان از کرده ها نیمه شب به سراغ ساتورنو می آید. ساتورنو خانه نبود، اما زن کلیدها را توی گلدان راهرو جای همیشگی پیدا کرد و حالا این او بود که بی قید و شرط تسلیم شده بود. مرد پرسید این بار چند وقت طول می کشه؟ و زن با سطری از شعر وینیسیوس د مورائس جواب او را داد. گفت عشق تا هر وقت طول بکشه همیشگیه. و حالا بعد از 2 سال هنوز همیشگی بود. ماریا ظاهراً عاقل شده بود. رویای هنرپیشه شدن را کنار گذاشته و خود را وقف ساتورنو کرد. در پایان سال گذشته توی گرد همایی شعبده بازان در پرپیکنان شرکت کرده بودند و موقع برگشتن برای اولین بار سری به بارسلون زدند. این شهر را آنقدر دوست داشتند که 8 ماهی را در آنجا گذراندند و وقتی دیگر جا افتادند آپارتمانی را در محله هورتا یعنی کاتالونیای واقعی خریدند. آپارتمان پر سر و صدا و بدون نگهبان بود، اما گنجایش 5 بچه‌زا هم داشت. خوشبختی آنها رشک‌انگیز بود تا آن روز تعطیل آخر هفته که زن اتومبیلی کرایه کرد و به دیدن اقوامش در ساراگوسا رفت و قول داد ساعت 7 شب دوشنبه برگردد. در طلوع آفتاب روز 5 شنبه هنوز از او خبری نبود. دوشنبه هفته بعد از شرکتی که اتومبیل را بیمه کرده بود تلفن شد و سراغ ماریا را گرفتند. ساتورنو گفت من چیزی نمیدونم، توی ساراگوسا دنبالش بگردین، و گوشی را گذاشت. 1 هفته بعد افسر پلیسی به در خانه آمد و گزارش داد که اتومبیل اوراق شده توی جاده فرعی کادیس در فاصله 900 کیلومتری جایی که ماریا آن را رها کرده بود پیدا شده است. افسر می‌خواست بداند که زن جزئیات بیشتری پیرامون ارتباط با دزدی اتومبیل می‌داند یا نه. ساتورنو داشت گربه‌اش را قضا می‌داد و وقتی ماجرا را صادقانه برای پلیس تعریف می‌کرد، سرش را هم بلند نکرد. گفت که افسر نباید وقتش را تلف کند، چون زنش او را ترک کرده و او خبر ندارد که کجا رفته و با چه کسی رفته. این حرف‌ها را آنقدر با اطمینان بر زبان آورد که افسر ناراحت شد و از پرسش‌هایی که مطرح کرده بود پوزش خواست. پلیس پرونده را پایان یافته اعلام کرد. این بدگمانی که ماریا باز ممکن است او را ترک کند، در جشن عید پاک توی کاداکس به جانش نیش زد. کاداکس جایی بود که روسارگاس آنها را برای قایقرانی دعوت کرده بود. در مارتیم توی نوشگاه شلوغ ملکوت چپ، در آن وقتی که آفتاب فاشیسم داشت غروب می کرد، 20 نفر از ما دور یکی از آن میزهای آهنی خوش ساخت که فقط جا برای 6 نفر دارد تنگ هم چپیده بودیم. ماریا بعد از آن که پاکت دوم سیگارش را در آن روز تمام کرد، جعبه کبریتش ته کشید. دستی لاغر و ظریف که دستبند برنزی رومی در آن دیده می شد، از وسط آن گروه شلوغ دراز شد و سیگار زن را روشن کرد. ماریا تشکر کرد، بیان که کسی را که از او تشکر می‌کرد نگاه کند. اما ساتورنوی شعبده باز او را دید. نوجوانی پوست و استخوان بود با چهره‌ای برق انداخته و رنگ پریده و موی دمسبی بسیار مشکی که تا کمرش می‌رسید. و در آن حال که شیشه‌های پنجره نوشگاه به زحمت می‌توانستند شدت باد سرد و خشک بهاری را تحمل کنند، او شلوار نخی ساده‌ای پوشیده بود و صندل دهاتی‌ها را به پا داشت. ماریا و ساتورنو دیگر او را ندیدند تا اواخر پاییز توی نوشگاهی در بارسلونتا که غذاهای دریایی می‌پخت. مرد همان لباس نخی ساده را پوشیده بود و به جای موی دمسبی این بار گیس باف داشت. به هر دوی آنها سلام کرد، انگار که سالهاست همدیگر را میشناسند، و آنطور که ماریا را بوسید و طوری که ماریا در مقابل او را بوسید، ساتورنو بدگمان شد که نکند آنها پنهانی همدیگر را میبینند. چند روز بعد ساتورنو تصادفی به نام و شماره تلفن جدیدی برخورد که ماریا توی دفتر نشانی‌های خانوادگی نوشته بود و حسادت بیرحمانه آشکارا برای مرد روشن کرد که قضیه از چه قرار است. سابقه کاروبار آن مزاحم مدرک نهایی بود. 22 سال داشت. تنها فرزند یک خانواده ثروتمند بود و کارش تزیین ویترین مغازه‌های شیک بود. بدنامیش همه جا پیچیده بود، اما ساتورنو موفق شد جلوی خود را بگیرد تا شبی که ماریا خانه نیامد. آن وقت شروع کرد به تلفن کردن. از ساعت 6 صبح تا تقریبا طلوع آفتاب روز بعد. ابتدا هر 2 یا 3 ساعت یک بار و سپس هر وقت که نزدیک تلفن بود. این واقعیت که کسی گوشی را بر نمی داشت به عذابش دامن می زد. روز چهارم زنی از اهالی اندلس که برای رفت و روب به خانهش می آمد گوشی را برداشت. گفت آقا رفته بیرون. لحن مبهمش ساتورنو را عصبانی کرد. نتوانست جلوی وسوسه خود را بگیرد و نپرسد که ماریا خانم تصادفاً آنجا هستند یا نه. زن گفت کسی به اسم ماریا اینجا زندگی نمی کنه. آقا زن ندارن. ساتورنو گفت میدونم خانم اونجا زندگی نمی کنن، اما انگار گاهی سری می زنن هان. زن از کوره در رفت. تو دیگه چه زهرماری هستی؟ ساتورنو گوشی را گذاشت. انکار زن تأیید دیگری بر چیزی بود که دیگر بدگمانی به حساب نمی آمد، بلکه قاطعیتی جگرسوز بود. از خود بی خود شد. در روزهای بعد به هر کسی که توی بارسلون می شناخت به ترتیب الفبا تلفن زد. هیچ کس خبری نداشت، اما هر تلفن رنج او را عمیق‌تر می کرد، چون دیوانگی هایش که از حسادت مایه می گرفت ورد زبان شب زنده‌داران توبه ناپذیر ملکوت چپ بود و آنها با انواع لطیفه هایی که می ساختند او را می آزردند. تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد که توی آن شهر زیبا و دیوانه و نفوذناپذیر تنهاست و هیچگاه رنگ خوشبختی را نمی‌بیند. در طلوع آفتاب بعد از آن که غذای گربه را داد به خود هی زد که قرص و محکم باشد و تصمیم گرفت که فکر ماریا را نکند. پس از گذشت 2 ماه ماریا هنوز با زندگی آسایشگاه خو نگرفته بود. با قاشق و چنگالی که با زنجیر به میز چوبی دراز و یقور متصل بود اندکی از جیره غذای زندان را می‌خورد تا زنده بماند و در آن حال از تصویر ژنرال فرانسیسکو فرانکو که بر آن اتاق غذاخوری تاریک قرون وسطایی سایه افکنده بود چشم بر نمی داشت. روزهای اول در برابر مراسم هر روزه کسالتبار و نیز مراسم دیگر کلیسا که وقت را تلف می کرد مقاومت نشان می داد. حاضر نبود توی حیات تفریح توپ بازی کند. حاضر نبود توی کارگاهی پا بگذارد که همبندهایش با پشتکاری پر تب و تاب حضور پیدا می کردند تا گل کاغذی درست کند. اما بعد از هفته سوم رفته رفته توی زندگی صومعه جا افتاد. دکترها می گفتند هر کدام از اینها همین طورها شروع کردند و جزو جامعه شدند. بی سیگاری که 2-3 روز اول به دست پرستاری که سیگار را به قیمت طلا می فروخت حل شده بود، با ته کشیدن پول کمی که ماریا داشت دوباره حکم شکنجه را برایش پیدا کرد. بعد که چند تا از همبندها با روزنامه و ته سیگارهای آشغالدانی ها سیگار درست کردند، آرامشی پیدا کرد و علاقه وسوسه انگیزش به سیگار به اندازه زل زدن به تلفن شدت پیدا کرده بود و بعدها که با ساختن گل کاغذی چند پزتا پول به جیب می زد تسلی خاطری موقتی پیدا کرد. تنهایی شبها از هر چیزی شاق‌تر بود. خیلی از همبندها مثل خود او در آن فضای نیمه تاریک بیدار می ماندند و جرأت نمی کردند کاری بکنند، چون پرستاران شب نیز کنار در سنگینی که با قفل و زنجیر محکم شده بود بیدار بودند. اما یک شب که غم ماریا را از پا در آورده بود، با صدایی آنقدر بلند که زن کنار تخت او بشنود گفت ما کجاییم؟ صدای واضح و جدی زن کنار او جواب داد وسط جهنم. زن دیگری در دور دست که صدایش در تمام آسایشگاه می پیچید گفت میگن اینجا کشور عربهای مغربیه. درستم میگن، چون توی تابستون که ماه پیداش میشه آدم صدای سگها رو میشنوه که رو به دریا پارس میکنن. زنجیر قفلها مثل لنگر کشتی بادبانی به صدا در آمد و در باز شد. نگهبان سنگدل آنجا که در آن سکوت سمج تنها موجود زنده بود در طول آسایشگاه شروع به قدم زدن کرد. می رفت و می آمد. ماریا دچار وحشت شد، چون می دانست که چه خبر است. وقتی یقین پیدا کرد که همه ساکنان آسایشگاه در خوابند به تخت ماریا نزدیک شد. در همین وقت بود که ماریا با پشت دست به پرستار زد، به طوری که محکم به تخت کناری خورد. پرستار که از کوره در رفته بود از جا برخاست و در میان سر و صداهایی که ساکنان مضطرب آسایشگاه به راه انداخته بودند فریاد زد: کسافت، کاری میکنم که توی این جهنم بپوسی. تابستان در روز یک شنبه اول ژوئن بدون خبر از راه رسید و لازم بود کارهایی انجام بگیرد. چون در طول مراسم عشای ربانی ساکنان آسایشگاه که عرق از سر و رویشان میریخت شروع کردند پیراهنهای پشمی از ریخت افتادهشان را در بیاورند. ماریا با لبخند منظره مضحک بیماران لخت را تماشا میکرد که پرستارها توی راهروها سر به دنبالشان کرده بودند و او که توی آن شلوغی دلش نمیخواست کسی شوخی خشنی با او بکند، تک و تنها به یک دفتر خلوت پناه برد که تویش تلفنی بیوقف زنگ میزد و او صدای ملتمسانه کسی را در پشت آن احساس میکرد. ماریا بیان که فکر کند گوشی را برداشت و صدای خندان و دوردستی را شنید که با لذت زیادی صدای گوینده اعلام ساعت را تقلید میکرد. ساعت 45:92.07. ماریا که انبساط خاطری پیدا کرده بود گوشی را گذاشت. میخواست از اتاق بیرون برود که به صرافت افتاد فرصتی استثنایی به چنگ آورده تا از آنجا فرار کند. شش شماره را طوری عجولانه و با هیجان زیاد گرفت که یقین نداشت تلفن خانه اش را گرفته باشد. درنگ کرد. قلبش داشت از جا کنده میشد. صدای مشتاق و غم‌انگیز زنگ آشنا را میشنید. یک بار، دو بار، سه بار و سرانجام صدای مردی را شنید که دوستش می داشت در خانه‌ای بدون حضور او. الو. صبر کرد تا بزاقی که راه گلویش را بسته بود کنار برود. آهی کشید. سلام عزیزم. اشکهایش را فرو خورد. در آن طرف خط سکوتی کوتاه و گزنده که از حسادت می سوخت سرانجام دق دلش را خالی کرد. لگوری و گوشی را محکم روی تلفن زد. ماریا آن شب ناگهان خشمش فوران کرد. تصویر فرمانده کل را توی اتاق غذاخوری پایین کشید و با همه توانش توی پنجره کثیف شیشه‌ای که به باغ منتهی می‌شد پرتاب کرد و با سر و روی خون‌آلود خود را روی زمین انداخت. آنقدر عصبی بود که ضربه‌های پرستارها که سعی می‌کردند جلوی او را بگیرند به جایی نمی‌رسید. تا اینکه هرکولینا را با دست‌های درهم انداخته توی درگاه دید که به او خیره شده است. ماریا تسلیم شد، اما او را کشان کشان به بخش بیماران خطرناک بردند و با شیلنگ آب سرد آرامش کردند و به هر دو پایش تربانتین تزریق کردند. تورم پاها مانع از راه رفتن او می‌شد. با این همه ماریا به این نتیجه رسید که از هیچ کاری نباید فرو گذار کند تا از آن جهنم رهایی یابد. هفته بعد وقتی او را به آسایشگاه برگرداندند، نوک پا نوک پا به طرف اتاق پرستار شب رفت و در زد. قیمتی که ماریا پیشنهاد کرد و از پیش هم می‌خواست این بود که پرستار پیغامی برای شوهرش بفرستد. پرستار پذیرفت، به این شرط که معامله آنها کاملا مخفی بماند و انگشت اشارهش را تحکم‌آمیز پیش آورد و گفت: اگه بو ببرن لاشت رو زمین میندازم. و به این ترتیب شنبه بعد ساتورنوی شعبده باز با وانت خود که برای پیشواز از ماریا آماده کرده بود به طرف آسایشگاه زنان راه افتاد. رئیس آسایشگاه ساتورنو را توی دفترش که مثل محوطه رزمناف تمیز و مرتب بود پذیرفت و گزارش محبت آمیزی از حال زنش به او داد. کسی خبر نداشت که ماریا از کجا، چگونه یا چطور به آنجا وارد شده. چون اولین اطلاع پیرامون ورودش به آسایشگاه همان برگه پذیرش رسمی بود که رئیس پس از گفتگو با ماریا تنظیم کرده بود. تحقیقی که همان روز انجام گرفته بود به جایی نرسید، اما آنچه کنجکاوی رئیس را بیش از هر چیزی برانگیخت این بود که ساتورنو از کجا بو برده که همسرش کجاست. ساتورنو حرفی از پرستار نزد. گفت: شرکت بیمه به من خبر داد. رئیس که قانع شده بود سری تکان داد و گفت نمیدونم این شرکت‌های بیمه چطور از همه چیز اطلاع پیدا می‌کنن. و با نگاهی سرسری به پرونده که روی میز زاهدانه‌اش جا داشت نتیجه گیری کرد که تنها چیزی رو که با قاطعیت میتونم بگم اینه که وضعش وخیمه. رئیس اجازه داد با رعایت احتیاطکاری‌های لازم ترتیب ملاقاتی را بدهد، به این شرط که ساتورنوی شعبده باز قول بدهد به خاطر رعایت حال زنش بدون چون و چرا مقرراتی را که او اعلام می‌کند بپذیرد. به خصوص بر رفتار با ماریا تأکید کرد تا از عود کردن حمله‌های عصبی او که پیوسته تکرار و خطرناک می‌شد جلوگیری شود. ساتورنو گفت خیلی عجیبه، چون درسته که اخلاق تندی داره اما جلوی خودشو میگیره. دکتر با نگاهی عاقلاً در سفیهوار گفت رفتار بعضیا تا سالها نهفته میمونه و اون وقت یه روز بروز میکنه. روی هم رفته جای شکرش باقیه که تصادفاً به اینجا راه پیدا کرده، چون تخصص ما توی مواردیه که مهارت لازم داره. سپس او را از وسواس عجیبی که ماریا نسبت به تلفن نشان میداد آگاه کرد. گفت کاری کنین که نشاط پیدا کنه. ساتورنو با قیافه خندانی گفت نگران نباشین دکتر، من تو این کار تخصص دارم. اتاق ملاقات که ترکیبی از سلول زندان و اقرارگاه بود، سالن پذیرایی سابق صومعه بود. ورود ساتورنو آن قلیان شادی را که زن و شوهر انتظار داشتند به پا نکرد. ماریا در وسط اتاق کنار میز کوچکی با دو صندلی کوچک و گلدانی بدون گل ایستاده بود. واضح بود که با آن کت ارغوانی که به تنش زار می‌زد و کفش‌های بد ترکیبی که به عنوان صدقه به او بخشیده بودند آماده بیرون رفتن است. هرکولینا دست‌ها تا کرده بر هم در گوشه ایستاده بود و کمابیش ناپیدا بود. ماریا با دیدن شوهرش که پا به اتاق گذاشت از جا تکان نخورد و چهرهش که هنوز جای زخمهای شیشه ریز ریز شده پنجره بران دیده می شد هیجانی نشان نداد. برگونه هم بوسه ای عادی رد و بدل کردند. ساتورنو پرسید چه احساسی داری؟ زن گفت خوشحالم که بالاخره اومدی اینجا عزیزم، بارها مرگ و پیش چشمم دیدم. فرصت نشستن نداشتند. ماریا با چشمان غرق در عشق از رنجهای صومعه گفت، از وحشیگری پرستارها، از غذایی که باید پیش سگها انداخت و از شبهای تمام نشدنی وحشتی که نمی گذاشتن چشم برهم بگذارد. حتی نمی دونم چند روز اینجام یا چند ماه یا حتی چند سال. چیزی که می دونم اینه که هر کدوم از قبلی بدتره. و از ته دل آه کشید، خیال نمی کنم به حال اولم برگردم. ساتورنو گفت دیگه حالا تموم شد. با سرانگشتانش بر جای زخمهای چهره دست می کشید. شنبه ها میام به دیدنت و اگه دکتر اجازه بده حتی بیشتر میام. خواهی دید همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. زن چشمهای از حدقه در آمدهش را به مرد دوخته بود. ساتورنو سعی میکرد افسونش را در اجرای تردستی ها در اینجا به کار بگیرد. با لحن ابلهانه دروغگوهای ماهر که نسخه بدل چاشنی زده ی هشدارهای دکتر بود با زن حرف میزد و سرانجام نتیجه گرفت منظورم اینه که چند روز دیگه لازمه اینجا باشی تا بهبودی کامل پیدا کنی. ماریا به صرافت موضوع افتاد. بهت زده گفت به خاطر خدا عزیزم تو دیگه نگو که من دیوونم. ساتورنو که سعی میکرد بخندد گفت به چه چیزایی فکر میکنی؟ آخه به صلاح هم از که یه مدتی دیگه اینجا باشی، البته با شرایط بهتر. ماریا گفت اما من بهت گفتم که فقط اومدم یه تلفن بکنم. ساتورنو نمیدانست در برابر وسواس‌های ترسناک زن چه واکنشی نشان بدهد. به هرکولینا نگریست. او از فرصت استفاده کرد و به ساعتش اشاره کرد تا بگوید که وقت ملاقات تمام است. ماریا اشاره را گرفت. به پشت سرش نگاهی انداخت و هرکولینا را دید که آماده ی حمله است و دارد خیز می‌گیرد. سپس به گردن شوهرش آویخت و مثل یک زن دیوانه واقعی شروع کرد به جیغ کشیدن. ساتورنو تا آنجا که میتوانست با محبت تمام خود را از چنگ او رها کرد و به الطاف هرکولینا که او را از پشت سر گرفت سپرد. هرکولینا بیان که فرصت واکنش به ماریا بدهد با دست چپ دست او را پیچاند، دست آهنین دیگرش را اطراف گلوی زن حلقه کرد و بر سر ساتورنوی شعبده باز داد کشید: برو دیگه! ساتورنو وحشت زده پا به فرار گذاشت. اما شنبه بعد که وحشت ملاقات گذشته را از سر گذرانده بود، همراه گربه که لباسی همانند لباس خود به او پوشانده بود، یعنی شلوار چسبان زرد و قرمز لئوتاردوی بزرگ، به آسایشگاه رفت. کلاه سیلند سر گذاشته بود و شنل چرخانی که ظاهراً به درد پرواز می‌خورد. با وانت سیرک خود وارد حیاط شد و در آنجا نمایش جذابی اجرا کرد که 3 ساعتی طول کشید و ساکنان آسایشگاه از بالکن‌ها با فریادهای گوشخراش و کف زدن‌های بی‌موقع حالی کردند. همه حضور داشتند به جز ماریا که نه تنها حاضر نشد او را ملاقات کند، بلکه برای تماشا هم پا به بالکن نگذاشت. ساتورنو رنجید. رئیس او را تسلی داد: این واکنش عادیه، فراموش میشه. اما هیچگاه فراموش نشد. ساتورنو بعد از آنکه بیهوده سعی کرد ماریا را ببیند، همه ی تلاش خود را به کار برد تا نامه ای به دست او برساند، اما بی نتیجه بود. زن 4 بار نامه را باز نکرده و بدون اظهار نظر پس فرستاد. ساتورنو دیگر دنبال نکرد، اما مرتب توی دفتر نگهبان سیگار می‌گذاشت بیان که پیجویی کند که به دست ماریا میرسد یا نه، تا اینکه سرانجام واقعیت او را شکست داد. کسی از عاقبت کار ساتورنو خبری پیدا نکرد، جز اینکه دوباره ازدواج کرد و راهی زادگاهش شد. پیش از ترک بارسلون، گربه نیمه گرسنه را به دست یکی از دوستان دختر سر به هوایش سپرد که اونیز قول داد برای ماریا سیگار ببرد. اما دختر هم پس از مدتی دیگر پیدایش نشد. روسا رگاس تعریف میکرد که 12 سال پیش او را به سبک یک فرقه شرقی با سری تراشیده و خرقه بلند نارنجی رنگ توی فروشگاه بزرگ کورت انگلز با شکم پیش آمده دیده است. روسا تعریف کرده که هر چند وقت یک بار برای ماریا سیگار می برده و چند مشکل ضروری او را حل کرده، تا اینکه روزی تنها با خرابه های بیمارستان روبرو می شود که مثل خاطره ناخوشایندی از زمانهای مصیبت بار در هم کوبیده شده. ماریا ظاهراً در آخرین ملاقات خیلی معقول بوده، فقط کمی چاق بوده و از آرامش صومعه رضایت داشته، و این همان روزی بود که او گربه را برای ماریا برد، چون پولی که ساتورنو برای غذایش گذاشته بود ته کشیده بود.